مردم هست که از این رشد 8% برخوردار شوند. خب برای تحقق رشد 8% یعنی به صورت متوسط سالانه باید حتما 2.8 بهره‌وری انجام بشه. 22.8 یعنی تحقق 35% از رشد بر اساس بهره‌وری هست که باید حتما انجام بگیرد. برای بهره‌وری عوامل متعددی مد نظر هست که در واقع این عوامل تولید هستند که حتما باید محقق بشود.
آیده تو من یه سوال از شما بپرسن؟
همینجا راجع به بهره‌وری برنامه را توضیح بدم.
من دقیقاً راجع به بهره‌وری برنامه
بفهمم.
ببینید این بهره‌وری و این برنامه و این 2.8% رشد تو چند برنامه قبلی هم بوده، چرا محقق نمیشه؟
الان ما در
ببینید ما رو کاغذ بنویسیم بگیم اینقدر رشد از محل بهره‌وری قشنگه، خب بگی چجوری محقق بشود؟
خدمت شما شود. پس رشد 8% باید محقق بشه. رشد 8% وقتی محقق میشود که همه احکام با هم همافزا و هم جهت انجام بگیرد. این نص صریح قانون برنامه است. مثلا وقتی میگیم رشد متوسط رشد 8% باشد، با 2.8 از اون از بهره‌وری باشه. بهره‌وری در چی؟ در منابع انسانی، در سرمایه، در فناوری و در مدیریت. چگونه؟ این چگونگی در تبصره ماده 2 آمده که به منظور بهره‌وری سازمان برنامه مکلف شده برنامه را تهیه کنه. این برنامه باید دقیقاً تقسیم کار دستگاهی هم درش لحاظ بشه بر اساس وظایف و اختیارات. باید حتما 13% رشد در بخش معادن باشد، باید در بخش صنعت 8.5 باشد، باید در بخش ساختمان 9% باشه، باید صادرات غیر نفتی 23% باشه. همین این برنامه با برنامه‌های گذشته یه تفاوت اساسی دارد. یک، منطبق با سیاست هاست، با تایید هیئت عالی نظارت موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی.
آقای دکتر من سوال آخرم از شما بپرسم چون زمان محدودیت داریم، دو سه دقیقه بعد خداحافظی بکنیم. ببینید همه فرمایش شما درست، این الزام ماست. شما میگید یک روی برنامه رو دارید، نظم ریاضی برنامه رو توضیح میدید. من میگم مرکز پژوهش‌های خود مجلس گفته رشد اقتصادی سال 1404 2.9% خواهد بود.
برنامه 5 ساله که این اعداد و رقم ها را دیده، این یک مجموعه است. وقتی محقق میشه که 500 هزار خودرو فرسوده خارج بشه در سال و 500 هزار خودرو برقی و هیبریدی وارد بشه و حق مردم هست که هم از خودرو ارزان و هم با کیفیت برخوردار بشن، 129 میلیون لیتر بنزین باید تولید بشه، 131 میلیون تن پتروشیمی باید تولید بشه. باز رتبه
این بایدها رو چی باید انجام بده؟
این بایدها در قانون نوشته شده. موقعی که قانون نوشتن، دو مرجع بر این تصویب این قانون نظارت کردند. یک، شورای محترم نگهبان از باب اینه که این قوانینی که نوشته می شود آیا مخالف شرع یا قانون اساسی هست یا نه و آیا بار مالی دارد یا ندارد مطابق اصل 75، یعنی آیا قابل دسترسی و تحقق هست یا نه. پس بنابراین از مرحله وقتی که یک قانون از مرحله شورای محترم نگهبان عبور می کنه، پس نتیجهش این هست که بار مالی اون تأمین شده، میمانه مدیریت و این دوره هیئت عالی نظارت هم که بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی تعیین شدن، اونها هم تایید کردن که در واقع این قانون منطبق با سیاست ها هست و مغایرتی با اون نداره. پس بنابراین قانونی نوشته شده که در واقع مراجع قانونی و بالادستی اونها رو بر اساس اسناد تایید کردن که قابلیت اجرا داره. این قانون تفاوت عمده‌ای که با قوانین
آقای دکتر الان شما نکاتی می‌فرمایید، ما اصلا نمی‌خوام قانون برنامه رو زیر سوال ببریم.
این قانون سنجه داره، عدد داره، رقم داره. مثلا در ماده 48 بر اساس بند 9 سیاست‌های کلی های عظیم پیشران داره، مثل قطارهای سریع و سیر، مثل تحول رقومی، اینها پیش بینی شده، یا مثلا 30,000 شرکت دانش بنیان. پس بنابراین برای اون تحقق یک سری تمهیداتی، مقدماتی با عدد و رقم، قبلا هم توضیح دادم اون عدد و رقم ها
چرا که عدد و رقم ها محقق نمیشه دیگه، نمیدونم دیگه یعنی چی دیگه.
بله این عدد و رقم
ها قبلی سنجه نداشته آقای دکتر؟ احتمالا
نداشته، جدول سنجی برای همه فصول نداشته. الان دقیق معلومه وقتی میگن چند تا ساختمان، مثلا 500,000 ساختمان در بافت فرسوده در برنامه آمده که باید نوسازی و بازسازی بشه. پس بنابراین این برنامه دقیق روشنه. حالا بودجه های سنواتی
آقای دکتر، ما زمان برنامه تموم شده ها،
باید برش یک ساله داشته باشه. حق مردم هست اینا رو در جریان باشن. شما برای همین هستید که مردم رو در جریان امور قرار بدید. پس بودجه برش یک ساله هست. ما و شما همه نوکر مردم هستیم و دانستن حق مردم هست. پس بنابراین بودجه برش یک ساله از برنامه است، ولی کن متناسب. مثلا وقتی میگیم طرح‌های پیشران انجام بگیره، نمیشه بذارن سال سوم چهارم، باید از سال اول سنگ بناش گذاشته بشه. درود خداوند سبحان بر مردم عزیز ایران اسلام.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر الاسلام، من به ایشون هم گفتم ما ضمن عرض ادب تمام به ایشون میگیم، حرفایشون قشنگه، رو کاغذ خوندن. مردم هم میگن، میگه گفتن مردم حقشون رو بدونن دیگه. مردم هم میگن این عددا اگه قشنگه خب حقمون هست بدونیم، چرا محقق نمیشه؟ دو یه دقیقه و نیم داریم تا خداحافظی، من سکوت میکنم. جنبندی شما
عرض من این است که خب باید از همه که تلاش میکنن عرض تشکر کنیم و یه نکته هم رو ببینیم. این برنامه‌ای که نوشته میشه هر دقیقش میلیاردها تومان هزینه برمی‌داره، میلیاردها تومان این هزینه مجلس و مطالعات و تحقیقات اینا. اگر قرار باشد که اینها به هر دلیل عملی نشود، خب نتیجه نهایتاً حتی بخش خصوصی هم که بخواد اصلا سرمایه گذاری کنه، چون اون برنامه بودجه تنها نیست، بودجه و برنامه است. اگر اون برنامه اجرا نشه، بخش خصوصی هم سرمایه گذاری نمیکنه و همینطور میمونه. مهم این است که ما علت العلل را چرا نمیشود، ولی خب برنامه هست، نقشه هست. علتی که نمیشود، من دوباره برمیگردم سر اون اصل اول، روی کردهای ما اگر فرمایشات ایشون اشاره داشتن، خوبم گفتن، از صدقانسه، همین فرمایشات مقام معظم رهبری را مجلس در بند بند مصوباتش، راهکارهاش، نظارتش اجرا میکند که آقا همه باید اینطوری بشود. آیا دولت اجرا میکند؟ نمیکنند، چون اون روی کرده عوض نشده. اون تا زمانی که اون روی کرده عوض نشه، همین آش است و همین کاسه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. در واقع موسیقی پایانی برنامه رو دیگه دوستان جانزی کردن. خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
منم خوشحال شدم
از توجه شما شنوندگان عزیزم به گفتگوی اقتصادی امروز. بسیار سپاسگزارم. دیدگاهتون رو و سوالاتتون رو برای ما با 301035 پیامک بزنید و میبینیم و در خدمتتون هستیم. روز خوش، خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز. گفتگوی اقتصادی رو به اتفاق شنیدیم، انشالله که مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. ساعت 15:40 است و در این ساعت یک میان برنامه کوتاه با عنوان عقیق بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست عمرت. دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود برای دلی که مشتاق پذیرش است.
مریم بیگدلی هستم، دانشجوی دانشگاه تهران، ارشد مهندسی معدن میخونم. یه گروه فرهنگی جهادی مشهور به کارهای فرهنگی هستیم. 24 سالمه.
در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته ها به دور تو حلقه خواهند زد.
دفعه اولی که با حجاب مواجه شدم این بود که داشتم حس می کردم که مسیری که دارم میرم یه مسیریه که شاید اصلا تمومی نداشته باشه، و اومدم نشستم فکر کردم با خودم که الانی منی که بدون حجاب دارم ظاهر میشم توی جامعه اصلا واسه خودم نیستم. چرا؟ چون که نگاه‌هایی نبود که منو برای خودم بخواد، نگاه‌هایی بود که شاید به خاطر ظاهرم باشه، هزار و شاید دیگه. و اومدم دیدم که این حجابی که میگن اصلا چیه. نشستم مطالعه کردم اولش که خود فلسفه حجاب چی میخواد از من، و دیدم که یه دنیای خیلی قشنگتر که اگه من با اون دنیا انس بگیرم شاید زندگیم از اینی که الان دارم واسه بقیه زندگی میکنم قشنگتر میشد. یعنی اولین باری که من چادر سر کردم تقریبا ترم 4 یا 5 دانشگاه بود. من رفته بودم اعتکاف و بعد از اون اعتکافه خیلی اتفاقای قشنگتری توی زندگیم افتاد، طوری که این پیونده حس می شد. چادر صرفا این نیست که به عنوان یه پوشش باشه، به عنوان یه امنیته. اینو از ته قلبم دارم میگم.
در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود.
به اون حسی که توی اعتکاف داشتم، خب میگفتن دعای بزرگ بخواین توی اعتکاف. من اول روز اولش نمیفهمیدم دعای بزرگ یعنی چی. خب اون موقع چون دغدغه فرق میکرد، دعای بزرگم فرق میکرد، اما انقدر اون حس نزدیک بود، آدمای خوب توی اون جمع بودن، نمیدونم شاید دعای خیر اونا بود، شایدم یه سری دعاها، یه سری اتفاقا باعث شد من نزدیک بشم، این مسیرم بشه. ولی هرچی بود واقعا اتفاق قشنگی بود.
مرواریدی که باید با مطالعه در مورد حجاب و فلسفه آن نور میگرفت و ظرفی از جنس شب او را در آغوش بگیرد.
واقعا انتخابم، نمیگم انتخابه که با لجاجت، انتخابی که دیدم هم توی محیط بد هم توی محیط خوب انتخاب کردم. دوست ندارم از دست بدم، حالا چه با حرف خانواده، چه با حرف دوست، چه با حرف غریبه ترا. به خاطر همین مطالعاتم هم بیشتر میکنم.
وقتی متفاوت باشی باید جامعه نو کنی، جامعه کهنه به آغوش باد بسپاری تا پس از طوفان درونی خورشید را در آغوش بگیری.
شاید بگم اگه بخوام، چون من رشتم مهندسی درصدی حرف بزنم، شاید 80-90% به اون آرامش ظاهری و حتی فکری، چون که دیگه خیلی دغدغه‌ها برام ایجاد نمیشه، خیلی اتفاقا برام نمیفته. قبلا که بی حجاب بودم ممکن بود با یه نگاهی ذهن من درگیر بشه، ولی الان اینطوری نیست، اون نگاه ها نیست. خیلی خیلی بیشتر شده آرامش من، خیلی ها کنار گذاشته میشن با این آرامشی که الان دارم، و امیدوارم حالا با دعای خیر شما این آرامش بیشتر باشه انشاءالله.
با بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار حرفی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449499999 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
پیام ولایت.
یکی از مهمترین و برجسته‌ترین مظاهر هم شجره طیبه بسیج است، هم قبل از شروع جنگ تحمیلی، هم در جریان دفاع مقدس. این تجربه بسیار دشوار و سخت برای کشور و هم بعد از دفاع مقدس تا امروز، مسئله بسیج، تجربه بسیج دارای برکات بسیار بزرگی بوده است و انشاءالله این برکات باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.
شجاع و مخلص و پاک و فداکار، زنی عرشی، زنی از جنس پرواز، زنی آزاد بانوی سرفراز، زنی طاهر، زنی عاشق، زنی پاک، زنی از جنس نور، از جنس افلاک، زنی در روز سختی یار نهزت، دو چشم تا سحر بیدار نهزت. شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دوا بودید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دوا جان. مهاجر در عراق و شام و لبنان، زنی آزاده همراه فلسطین، قدم برداشت در راه فلسطین.
بریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان، هر آشوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان. شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دواغ بودید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دواغ بودید.
صدای اندیشه ها. در ساحت خورشید
اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض است. یعنی هیچ فریضه در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و خطبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه محمد رضا و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف می‌خوردند مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت می‌کردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم می‌گفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم. برای اینکه اونها مخالفین ما، مخالفین اسلام کوششون را هر روز افزون میکنند، هر روز توطئه‌هاشون را زیاد میکنند. ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را، دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرماین، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که یک، هر جا هستیم همین الان بلند شیم. دو، بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. سه، یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. چهار، برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس ساعتی شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
پویش سباخانی غزلهای حافظ تمدید شد.
برای شرکت در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
در اونجا نوشته دومین سباخانی غزلهای حافظ، بلبل خوشالهانی هم اونجا داره نغمه سرایی میکنه. نوشته ای ظاهر میشه روی صفحه، سبایی عزیز برای شرکت